بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قراره ترم دوم کتاب محاضرات که تلخیص آقای ربانی گلپایگانیه، چون اصلی کتابی کتاب 4-5 جلدی بوده تحت عنوان الالهیات که جناب آیت الله سبحانی نوشتن، بعد این آقای ربانی گلپایگانی برداشتن اون 4-5 جلد کتابا تلخیص، البته همراه با تصرف، یعنی صرف تلخیص نی، تلخیص کیست به تصرف کردن همه از لحاظ جا به جایی مطالب، یعنی بعضی مطالب رو جا به جا کرده، همه از لحاظ گاهی وقت مطلب اضافه کرده، یعنی تلخیص صرف تلخیص نیست، هم جا به جایی مباحث داشته، هم جا به جایی محتوایی اضافه کرده، مطلب به کم و زیادی کرده، این کار رو کرد که شد از این. حالا این کتاب به محاضرات البته تلخیصه، اما خب حالا معروف شده به محاضرات، چون این اصلش اونه، محاضرات اصلی اسم اصلی اون، محاضراتون فل الهیات هم چیزی اسمش بوده، حالا اون بیشتر معروفه به الالهیات، یکی معروفه به محاضرات. اون 4-5 جلد که یکی از شاگردای آقای سبحانی به زبان عربیش کرده، یعنی قلمش قلم خدای سبحانی، یکی از شاگردا ظاهراً با عرب بوده اون برداشت عربیش کرده، اما این یکی این که تو حوزه خونده میشه پای هفت، این قلمش خودی قلم آقای ربانیه، قلم اون شاگرد عرب آقای سبحانی نیست. خب حالا ترم دومش میشه باب پنجم، مباحث نبوت و امامت و معاد، این سه تا بحث عمده ترم دومه که خب از نظر محتوایی سه تا بحث عمده مفصلی هم هست، هم نبوت، هم بحث امامت، هم بحث معاد. حالا ایشون تحت این مکم یه خاتمه داره تحت عنوان خاتمه المطاف، بعضی از مباحثی که مثلا مالی شیعه است، مثل تقیه، مثل این چیزها رو مثلا مشخصش کرده، اون مثل بحث صحابه و عدالت صحابه و اینها، اینا را بحث کرده آخرش تحت عنوان خاتمه المطاف. یه بحثایی که دعوای بین شیعه و سنیه یا از اختصاصات شیعه است، مثل تقیه مثلا، اینا اون را آخر بار بحث کرد، اما بحث عمدمون نبوت و امامت و معاد. حالا تو بحث نبوت تو کتابای کلامی بحث های نبوت رو دو قسمتش کردن، یکی مباحث عمومی نبوت که تحت عنوان نبوت عامه، یکی هم مباحث نبوت خاصه. بحث نبوت خاصه یعنی بحث های پیغمبر اسلام و دین اسلام، یکی اثبات پیغمبری پیغمبر اسلام، یکی هم بحث های قرآن و اعجاز قرآن و تحریف قرآن، یکی هم بحث خاتمیت. تو بحث های نبوت خاصه اثبات نبوت نبی اسلام، یکی هم بحث قرآن، قرآن هم دو تا بحث داره، یکی بحث اعجازش، یکی هم بحث تحریفش که تحریف شده یا نشده، یکی هم بحث خاتمیت. اون سه تا بحث عمده رو تو نبوت خاصه داره. تو بحث نبوت عامه یعنی مباحث عمومی نبوت، منظورشون چیه؟ یه منظورشون یکی بحث دلیل ضرورت نبوت و شبهاتی که هست، ولی یه دیگه مخالف ضرورت نبوت هم دو اینا میگن نبوت ضرورت نداره، یکی بحثش بس ادله یه ضرورت نبوته، یکی بحثش بحث راه شناخت پیغمبره که یکی کسی اومده دعای پیغمبری کرد اون پیغمبر از چه راهی بشناسیم، که عمدش میشه بحث اعجاز، تعریف معجزه چیه، ویژگی های معجزه چیه، این چیز هاست. یکی هم بحث وحیه که یکی از اختصاصات پیغمبر، هر پیغمبر خوبش وحی میشه دو اینا، یکی هم بحث اسمته، یعنی تقریبا این 4 تا بحثه که ادله لزوم به اسد، یکی بحث راه شناخت پیغمبر که عمدش میشه اون بحث معجزه، یکی هم بحث وحی، یکی هم بحث اسمت. تو بحث نبوت عامه این 4 تا بحث عمده داریم، البته ذیل هر بحثی گاهی وقتا شبهات هم هست، ذیل هر بحثی شبهاتی هم هست. پس این 4 تا بحث رو بحث نبوت عامه، اون بحث هم شد بحث نبوت خاصه که بعدن که تو بحث امامت هم میرسیم دوباره همچینی هست، امامت عامه امامت خاصه، یعنی امامت بحث عمومی، امامت بحث اختصاصی امامت. حالا اون رو تو بحث امامت که رسیدیم خوشون توضیح میدیم. حالا ایشون میگه که الباب الخامس فی نبوت العامه، باب پنجم در نبوت عامه و فیه خمسه تو فصول، 5 تا فصل، من 4 تا گفتم، حالا مشخص میشه 2 تا فصلش یه فصل شبهه، شبهات فصل قبلیه، تمام چیز نیست که یه فصل جدا باشه، اون 4 تا که گفتم ادله لزوم و بعثت، راه شناخت پیغمبر، بحث وحی، بحث اسمت. حالا ایشون 5 تاش بعده، یکی از فصلاش شبهات فصل قبلیه، اون چیزی خاصی میگه، و فیه خمسه تو فصول، 1 ادله لزوم البعثه، 2 ادله منکر النبوه که میشه شبهات همون فصل قبلی که شما خودی بعثت لازمه، یه ده میگن نه اشکال داره، سومی طرق و تعرف علی صدق مدعی نبوه، راه های شناسایی بر که نسبت به کسی که ادعای نبوت میکنه که این راست میگه دروغ میگه که عمدش میشه بحث معجزه. یکی هم بحث حقیقت الوحی و نبوه، راه ارتباطی پیغمبر با خدا را بهش میگن و حالا درباره وحی صحبت میکنیم. یکی هم بحث اسمت و انبیاء الله، بحث اسمت. این شد بس چهار تا بحث عمده ذیل بحث نبوت و عامه. بهشون اول میاد یه مقدمه شینی میکنه که نبوت دوباره تعریف بکنه و اینها و میگه که آقا مباحث نبوت دو قسمت داره. همین بحثی که گفتیم چیزی اضافه نمیخواد بگه توی مقدمه، تعریف نبوت میخواد بکنه و بگه بحثای نبوت دو قسمت داره، بحثای عمومی بحثای اختصاصی. این تو مقدمه‌ش همینا میخواد بگه، چیز خاصی نیست. متنشو بخونم. مقدمتون ان نبوتو سفارتون بین الله و بین ذوی العقول من عباده. نبوت یه سفارتیه بین خدا و بین ذوی العقول من عباده، بین اون بندگان خدایی که ذوی العقولن که قاعدتا هم جن و انس منظورشونه، که میگن ذوی العقول منظور جن و انس، چون این هم که براشون پیغمبر اومده سو اینا برای گیاه ها و حیوان ها و اینا منظور نیست، ذوی العقول یعنی جن و انس. خب این سفارت بین خدا و بین این بنده ها برای چیه؟ لتدبیر حیاتهم، برای مدیریت کردن و تدبیر زندگی اونها. حالا در چه اموری؟ فی امر معاشه و معادهم، یعنی امر دنیا و آخرتشون، معاش دنیا معادهم و آخرتشون. وقت اون سفیر اسمش چیه؟ اون و سفیر میشه نبی و نبی. حالا نبی چی میشه؟ هو الانسان مخبر عن الله. حالا اینا گاهی وقتا میخونن مخبر، بعضی هم میگن مخبر، حالا فرقش هم میگن میگن و نبی هو الانسان المخبر یا مخبر عن الله تعالی به طریق الوحی الالهی. نبی اول روی انسانه، پس غیر انسان میره بیرون، یعنی تو هر قیدی که میزنیم یه دخارج میشن. اول روز انسانه، غیر انسان میره بیرون، یعنی فرشته ها هم میره بیرون، فرشته ها پیغمبر نیستن. خب حیوان ها و اینا که هیچ، جن هم نیست. نبوت برای ذوی العقوله، یعنی برای اجنه هم میاد، اما نبیش فقط انسانه، یعنی پیغمبری از اجنه نداره که جنی مثلا پیغمبر شده باشه. درسته اون پیغمبره، پیغمبری اجنه هم هست، پیغمبری جن هم هست، اما پیغمبر خودش باید انسان باشه. یک پس خوب انسان سرشته و جن و چون همینا میره بیرون. حالا اون انسانه، حالا اگه بگیم مخبر یعنی خبر میدهد از طرف خدا، یعنی خبری میدهد، جنبه ارتباط این پیغمبره با مردم، چون مخبر این خبر دهنده. حالا اما خبر از کجا میده؟ خبر از خدا میده. اگه مخبر بخونیم، اگه مخبر بخونیم یعنی چی؟ یعنی این خبرها از طرف خدا به او داده میشود. المخبر عن الله یعنی از طرف خدا به او خبر داده میشود. اگه حالا مخبر بخونیم منظور اینه، اگه مخبران بخونیم منظور اونه. حالا این وقت به این به طریق الوحی که ادامش میاره، این به طریق الوحی است که ادامش میاره، این به طریق وحی اونجا به یه مخبرا یکم احتمالش بیشتر میکنه، ترجیحش بیشتر میکنه، میگه خب این خبری که این پیغمبر بهش داده میشه از چه طریقی به این پیغمبر خبر داده میشه؟ میگه به طریق الوحی. البته میشه با مخبر هم معنیش کنیم، ما بگیم خب این پیغمبر خبری که داره از خدا میگه از چه طریقی داره میگه؟ میگه از طریق وحی. اما گفتن این اون احتمال رو یکم ترجیحش میده، نه که حالا تعیینش بکنه دو اینا. حالا چه مخبر خوندیم چه مخبر، اینا تعریف. تو کتابای کلامی بعضی هاشون تعریف اینطوری نکردن، به جا به طریق الوحی یه چیز دیگه گفتن، گفتن انسانیه که خبر میده از خدا، درست؟ اما گفتن تو این خبر دادن انسانی واسطه نیست، به جا به طریق الوحی. یا از کتاب های کلامی به جای این کلمه یه به طریق الوحی گفتن یه انسانیه که حالا یا مخبر عن الله، دیگه نگفتن به طریق الوحی، یه قیدی یه زدن گفتن انسان واسطه نیست تو این خبر دادنه یا تو این خبر گرفتنه، هیچ انسانی واسطه نیست. بعد گفتن کیا میخوایم خارج بکنی؟ گفتن یک امام معصوم ها میخوایم خارج بکنیم، امام معصوم هایی منه که شیعه میگه دو اینا، یعنی مثلا زمین رو مونده بر. یکی هم میخوایم علما را هم خارج بکنیم، علمای اسلام. چرا؟ چون علمای اسلام، حالا مثلا علمای اسلام، علمای اسلام یه انسانی هستند که اون را هم اخباری که میگن از خدا دارن میگن، اون دین بر مردم میگن دو اینها، اما این اخباری که میگن از طریق وحی به اینا نرسیده، یه واسطه به این بوده، این واسطه کیه؟ پیغمبر مثلا، اون واسطه یه انسانی داره. یا از طریق ائمه بهش رسیده، خلاصه واسطه انسانی دارن، یا پیغمبر یا امام، این مال علما. پس اینا پیغمبر نیستن، چرا؟ چون واسطه انسانی دارن. این خبرهایی که در الان با واسطه یک پیغمبر یا یک امام بهش رسیده دارن مردم میدن، این علما. امام معصوم چطور؟ امام معصوم داره این قید چیز دادن، چون ما قائلیم تو بحث نبوت ما میگیم که پیغمبر اسلام خیلی پیغمبره خاتمیت، درست؟ پس باید یه جوری نبوت رو تعریف بکنیم که اون شامل اون پیغمبر آخری هم بشه که خاتم میشه دیگه، چون پیغمبر یه جا ختم شده خاتمیت شده. خب امام معصوم مثلا امیرالمومنین، مثلا امیرالمومنین یا امام صادق فرق نمیکنه، که اینا دارن خبرایی میدن که این خبراشون از طرف خداست، الهیه، دین میگن به مردم، احکام بر مردم میگن، اینا از کجا آوردن؟ خب اگه بگیم به طریق الوحی نمیتونیم بگیم چه، چرا؟ چون خاتمیت شد. میگن خب ائمه دین هست که گرفتن، ائمه دین هست پیغمبر گرفتن، پس یه واسطه انسانی اومد وسط اینجا، پس ائمه پیغمبر نیست. چرا؟ چون پیغمبر اونی که واسطه انسانی ندارد، اما ائمه واسطه انسانی دارن. حالا واسطه انسانیشو چیه؟ خب پیغمبره که امیرالمومنین مثلا میگه من اخبار از پیغمبر میگرفتم، حالا یا به طریق البته طریق غیر عادی میگرفته سا، اما خاص از پیغمبر میگرفته، که میگه جریانش از امیرالمومنین که پیغمبر منو تو اواخر اون بغل کرد به سینه‌اش اسمونید و اینا، بعد میگه هزار باب علم روی من باز شد که از هر بابی هزار باب علم باز. این از طریق پیغمبر میگیره، درسته غیر عادی میگیره، اما از طریق پیغمبر میگیره. خلاص وقت بعضی از متکلمین به جای کلمه به طریق الوحی اومدن قید زدن گفتن بدون واسطه انسان، انسانی که مخبر عن الله قد غیر واسطه الانسان. آقای تو اون کتاب حالا تو بعضی مدارس هم زن میخونن بدایت المعارف آقای چیز آقای خرازی خدا ازش کنه، ایشون تو هم بحث نبوت که میرسه تعریف متکلمی نمیاره، میگه انسانی که خبردار شده از طرف خدا بدون واسطه معصوم، بخشی بدون واسطه انسان. بعد میگه اینا توضیح هایی که من گفتم میده، بعد اشکال میکنه. اشکالش چیه؟ میگه حضرت زهرا رو اشکال میکنی؟ خواست از زهرا رو جبرئیل برای اخبار میورده تعریف از انسانی که مخبر عن الله، انسانی یک مخبر عن الله هم هست بدون واسطه انسان هم هست. میگه مثال اشکال نقضی میکنه، میگه خب اینو چکار میکنی؟ میگه اخباری که جبرئیل برد. بعد میگه خب حالا چطور تعریف حل کنی، مشکل حل کنی؟ میگه میدونیم به طریق الوحی. میگه بهش میگیم به طریق الوحی. چرا؟ چون وحی راه اختصاصی انبیاست. میگم این قیده که تعریفی که اینجا آقا تو این کتاب آورده، حالا شاید تو ذهنیشون هم موهش خاله بوده که به جای اون تعریف معروف متکلمین گذاشته به طریق الوحی. اما خب یه نکته دیگه داره که ما وقتی حالا ادله ذرات نبوت رو بحث میکنیم که چرا میگیم ما به پیغمبر نیاز داریم، میگیم مثلا ما برای همین دنیا و آخرتمون نمیتونیم تدبیر بکنیم، عقل خودمون نمیرسه، خدا چون حکیمه باید یه برنامه بر ما بفرسته، حالا ادله لزومشه بحث میکنیم، حالا من تو خلاصه گفتم، درست شد؟ پس ما پیغمبر هم میخواییم برای تدبیر حیاتمون و احکاممون و چون نمی چیزا، درست؟ میگیم آقا پس این نبوت با توجه به ادلش و اینها، پس قراره این انسانه که از طرف خدا خبردار میشه اون خبرش خبریه، خبر دین و شریعته که از طریق وحی میاد، درست؟ اما محتوای خبره چیه؟ دین و شریعت. صرفی که جبرئیل بیاد نیاد موضوعیت نداره، مهم اون خبریه که جبرئیل آله میاره، مثلا اون خبره چیه؟ دین و شریعت. او وقت اون جبرئیل درسته همون جبرئیل که وحی بر پیغمبر میورده بر حضرت زهرا اومده، اما اون چیزی که بر حضرت زهرا گفته کاری به دین و شریعت نداره. روایت هم داریم، روایت داری که میگن اون خبرهایی که تو کافی هم هست، اون خبرهایی که جبرئیل برای پیغمبر برای حضرت زهرا آورد، میگه لیس فیه حلال ولا حرام، میگه توش حلال حرام نبود، این واسه دین و شریعت و احکام و اینا توش نبوده، یه اخبار غیبی بوده نسبت به آینده، نسبت به بعض انسان ها توش آورده براش. صرفی که مثلا یه خبر غیبی من بفهمم مثلا 50 سالی که چه اتفاقی میفته، حالا اینا جبرئیل بهم بگه، این که بهش نمیگن ده، اینه که بهش نمیگن شریعت، اینه که بهش نمیگن دین، این خبر غیبیه شما از طریق جبرئیل فهمیدید. ما میگم متکلمین ما این تو ذهنشون بوده که به غیر واسطه انسان ها میزنن، با شما نمیتونی اشکال نقضی مثل حضرت زهرا یا مثل ائمه دیگه که فرشته براشون میمده، واسه ائمه برام واسه فرشته براشون میمدن یه کاری، یه چیزی داشتن صحبت میکردن، یه حرفو بهشون میزدن. ما میگم کاری به اون حواسی به این تیکه بوده و نمیگم بدون واسطه انسان، چون ائمرم ولو امیرالمومنین باشه دین و شریعت به واسطه پیغمبر میگیره. حالا والا ممکنه والا بگی مثلا امیرالمومنین یا الان فرشته براش نازل میشه حرفا میزده یا حضرت زهرا جبرئیل براش میمده، اینا ضرره به این حرف متکلمی نمیزنه، اونا رفتن رو حیثیت خبره متمرکز شدن که حیث اون خبری که میاره چیه. درسته؟ اون خبری که میاره دا اگه بدون واسطه یه انسان گره اون خبره، یعنی دین و شریعت، اگه بدون واسطه یه انسان گره میشه پیغمبر. این رو خبره شرطا، نه رو طریقش. درسته؟ حالا تو میخواستن تو میگم واقعا یه چیزی است، یه تو بحث قلوب داریم، ما تو بحث قلوب فکر میکنیم قلوب درباره ائمه است که بگیم مثلا صفات خدا رو براش قائل بشیم، جنبه خدایی بهشو بدیم. آره یه جنبه قلوب، یه جنبه قلوب دیگه درباره ائمه این است که قائل به نبوتشو بشیم. اینا یعنی ما تو روایتمون یه جنبه قلوب درباره ائمه این است که قائل به نبوتشو بشیم. چون گاهی وقتا ما فکر کنیم ائمه مقام ائمه بالا 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 پیغمبر نیستن. پیغمبر نیستن یعنی چی؟ کار به بحث مقامات معنویش نداره که دین و شریعتا از پیغمبر میگرفت. حالا چرا اینطوریه؟ او یه بحث جداست. چرا اینطوریه؟ بیشتر هم چیزا بحث کردن، یعنی حالا حداقل متکلم می نیدن بحث بکنن دو اینا. مثلا تو مثلا حرفای امام خمینی دیدم تو بحث عرفانی که چرا اینطوریه، که چرا مثلا ائمه دین و شریعتا از پیغمبر میگیرن دو اینا، یه بحث کردن مفصل بود بحث کردن. اما خب حالا این تعریفی که گفتن که مالا توضیحش داد. خب ول بحث و فن نبوه یقع علی صورتین، میگه بحث نبوت به دو صورت واقع میشه، چون گفتم ما واسه نبوت عامه ما واسه نبوت خاص. الاولا البحث عن مطلق النبوه و یسمى النبوه العامه، بحث از مطلق نبوت و یسمى نبوت، یعنی دوباره پیغمبر خاصی نمیخوایم بحث بکنیم، خود پیغمبری هم میخوایم دوباره بحث کنیم، بهش میگن نبوت عامه که گفتم چهار تا بحث هم بیشتر نداره، چهار تا بحث اصل. یکی اثانی تیکه دوم البحث عن نبوت نبی خاص که نبوت سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و یسمى النبوه الخاصه. درست شد؟ ایشون گفت نبی خاص که نبوت، یعنی انگار مثلا درباره انبیاء دیگه هم بحث بکنیم ما، در حالی که ما مسلمان ها تو بحث نبوت خاصه فقط درباره پیغمبر اسلام بحث می‌کنیم، درباره پیغمبر دیگه بحث نمی‌کنن. حالا ایشون کنابوت زده که شاید مثلا بگید خب مثلا خب یه مسیحی یهودی مثلا اونم میتونه بحث نبوت بکنه، بحث عمومی یا نبوت بحث اختصاصی نبوت، اونم میتونه همجور بحث بکنه یه مسیحی یهودی مثلا، ما برنامه میگیم کنابوت سیدنا. اما ما مسلمان ها وقتی وارد کتاب جلالی میشیم خب فقط دوباره پیغمبر اسلام بحث میکنیم، دوباره پیغمبر دیگه بحث نمی کنیم. یه بحثی دارم که این کافا باید بزنیم یا کافا نذاریم، یه دوباره اینطوری دارم، یه دی میگن یه دی میگن آه دوباره پیغمبرهای دیگه رو پس ما کجا بحث کنیم؟ شما بالا رو که گفتین آقا باید مطلقا میگن، پایین هم که فقط دوباره پیغمبر اسلام بحث میکنیم. خب مثلا مثال ما تو بحث شبهات اسمت که بعد هم میرسیم، تو بحث شبهات اسمت دوباره بعضی پیغمبر هم داریم که فلان پیغمبر مثلا اشتباه کرد، حضرت موسی میگه آقا زده این فلان یا خوش اشتباه کرد، اخی میدونم فلان توی حرف زده اشتباه کرد، حضرت جمعه آدم میگه این آقا گناه کرده، میدونم خدا بهش دونش کرد، یا بعضی پیغمبر های دیگه، یا جریان مثلا یوسف مثلا میگه اینجا اشتباه کرد. اونها رو کجا بس کنیم؟ تونو بابت آم بس کنیم، بابت خواسته، تونو بابت خواسته که میگی من بوده پیغمبر اسلام، تونو بابت آم هم که میگی مطلقا نبوت بس میکنیم. اینا بعدی اومدن گفتن نه اینا رو همشه ببینید تو نبوت عامه، تو نبوت خاصه یعنی غیر پیغمبر اسلام، بحثای نبوت عامه یعنی بحثای که کاری به اختصاصی به پیغمبر اسلام عامیه، بقیه پیغمبر هم شامل میشه. بس برای همین ما اون جایی که تو بحث نبوت عامه بحث اسمتا میکنی که میگیم یکی از خصوصیات کسی که بخواد پیغمبر بشه باید معصوم باشن، اونجا شبهات اسمتا میارن، این شبهات اسم شما تو نبوت خاصه بحث نمیکنی، شبهات اسمت ها ذیل بحث اسمتی که تو مباحث نبوت عامه است بحث میکنی، وقتی اونجا بحث هست که موسی و هست یوسف و هست چه بعضی پیغمبر رو دارم میگم، یه بحثی هست که این کافا بذاریم این کافا نذاریم، چرا؟ چون بعضی مباحث میمونه که نه ذیل اون میشه نه ذیل این میشه. مثالش بود تو بحث شبهات اسمت که دوباره بعضی پیغمبر رو دیدیم. حالا این نکته که اونجا نکته دیگه نده. خب ول ابحاث التي، حالا میریم تو مباحث نبوت عامه، میگه تو نبوت عامه میگه مباحثش اینا، یا الابحاث التي طرحها المتكلمون، مباحثی که مطرح کردن متکلمون حول النبوة العامة، این مباحث تتمح وره میگم که اصلی کتاب الالهیات ها گفتم یه شاگرد عرب آقای سبحانه، یعنی خدای سبحانه که می نمیشه عربش راحت در بود، داده به اون شاگرد عربه نوشته، اونم عربی معاصرن که بعد کلماتشون رو تو هرچی کتاب لغت بگردی پیدا نمی کنی. یعنی باور کنم بگشت اما بعضی لغت هاشون ها یا حتی قلب اونی که منظور اینه تو هیچ لغتی معنی همچین معنایی برای کلمه نکرده تو عرب جدیده. وقتی شاید آقای صبحان هم عرب جدید بوده بعضی کلمه ها رو میاره داده جوریه. مثلا یکیش میگه ابحاثی که متکلمین بحث کردن میخواد بگید حول چهار تا امور میگرده، بعد اینطوری گفته این محور آورده، شما محورش رو نگاه کن، این دوتا تیه اولش رو بکن، محورش رو کن، میگه حول چهار تا امر میگرده تتا محوره. نمیدونم چه بابی حالا من چون فکر کنم وحیه. حالا اون چهار تا امور چیه؟ میگه گفت چهار تا با تو عنوان فصل گفت پنج تا فصله، این هم میگه چهار تا. گفتم اون ادله منکری میده زیل همون شبهات لزوم به اسد، یک حسن البعثه و لزومه که به اسد حسنه و لازمه، او میگه او اینا دو قسمتش بکنیم، خود چه دو قسمتش بکنیم؟ تحلیل و ادله مثبتی البعثه و منکری. وقتی تو کتاب دو فصلش کرده، مثبت یه فصل کرده، منکر یه فصل کرده، باشده پنج تا فصل. دو الطریق الذي يعرف به النبي صادق من المتنبئ الكاذب، طریقی که شناخته میشه دو بسری اونترین پیغمبر صادق از متنبی کاذب. این کاذب و صادق طوری نیست، نبی صادق، اما متنبی کاذب تو خود متنبی کذب خوابیده، چون متنبی یعنی خودش رو به پیغمبری میزنه، نبی اونا گفت متنبی یعنی خودش رو به پیغمبری میزنه، واقعا پیغمبر نیست. فهمیدم قید کاذبه یا حالت قید توضیحیه، قید احتلازی نیست که متنبی صادق هم داریم. و متنبی صادق خب میشه همون نبی صادق قبلا گفتی که یه متنبی، یعنی متنبی یعنی مدعی که واقعا مدعی دروغ میگه، اما خب حالا قید میذارم که مشخصش بکنم. طریقه سوم، این بخش بحث سوم، از طریق اول وسیله التي يتلقى بها النبي، اون طریق و وسیله که پیغمبر تلقی میکنه به وسیله اون وسیله، به وسیله اون طریق و وسیله چی تعالیمش را، از چه طرفی؟ از طریق خدا، اون که اون بحث وحی، اون طریقی که پیغمبر تعالیمش میگیره میشه وحی. خود بحث چهارم از صفات الممیزه للنبی عن غیره، صفاتی که پیغمبر رو از غیرش متمایز میکنه که مهمترینش اسمته، فقط اسمت نیست، مهمترینش اسمته. یه بحث افضلیت هم هست که پیغمبر باید افضل هم باشه علاوه بر اینکه معصوم باید باشه. یه بحث این که بعضی صفات هست که گناهی، بعضی خصوصیت هست که گناهی، مثلا طرف مثلا پیغمبر میتونه لال باشه، لال بودن که گناهی، اون خب پیغمبر چه لال باشه که خب با پیغمبر خدا مرد و مرد بذره این لال برتی باشه که تو کور باشه پیغمبر کر باشه، مثلا این که نمیشه که. میگن عزت جسمی هم نباید مشکلی داشته باشه، مشکلی که تو پیغمبرش تاثیر بذاره دا، مثلا یه مریض یه واگیر داره نباید پیغمبر داشته باشه. خب مریض واگیر دار مثلا داشته باشه خب مردم نمیان سراغش، میگن بریم سراغش مریض میشی. یا حتی بعضی مریضی اگه واگیر دار نی مشکل هم نیست، اما بعضی مریض که مردم از این مریض بعدش میاد، واگیر دار نیستش مشکلی هم نداره، اما مردم از این مریضی بعدش میاد چندشو میشینه، مثلا برن با همچین آدمی که مریض ارتباط داشته باشه. میگن همچین خصوصیاتی از داری عیب های جسمانی اصطلاحا میگن که مزد مخل تو نبوتشه، میگن نباید داشته باشه. که اونجا سه تا بحث میشه، یکی بحث اون اسمت، یکی بحث افضلیت، یکی هم بحث اون عیوب جسمانی، که مهمترین بحث اسمته، اونا رو بحث میکنن، اما خب مهمترینش بحثه اسمته. یکی میگه از صفات الممیزه للنبی عن غیره. خب این ماله طرح بحثمون و تعریف نبی ما. میریم سر فصل اول. فصل اول چیه؟ بحث ادله لزوم و بعثت. خب ادله های مختلفی برای لزوم و بعثت و اینا آوردن. ایشون تو این کتاب دو تاشا میاره، تو این کتاب آقای سبحانی دو تا میاره، حالا آقای ربانی بگیم این، اما خب دلیل های مختلف تو کتاب های کلامی اینا چون دارم بحث کردن دو اینا دو تا میاره. دلیل اولی که میاره، این دلیل اول دلیل معروف است به دلیل حکما، دلیل فلاسفه، یعنی این دلیل اول بار تو عالم اسلام تو بین متفکرین فیلسوفا آوردن، که زمان فارابی هم بوده، یعنی فارابی این دلیل داشته، چمیدونم ابن سینا داشته، خواجه نصیر داشته، چمیدونم تا بیا ملا صدرا داشته، تا بیا معاصرین و مثلا علامه طباطبایی هم داره، البته به تقریرات مختلف، این تقریراشون یکم با هم تفاوت میکنه، اما چهار چوب اصلیش حفظ شده. و متکلمین ما این دلیل را قبول کردن، گفتن آره دلیل فلاسفه رو ما قبول داریم، دلیل درست. حالا آقای سبحانی اینجا که میاره اول دلیلی که میاره دلیل فلاسفه رو میاره، چون اولیش هم میگه لا یشک احد من الفلاسفه، از تعبیرم میگه معروفه به دلیل حکم و دلیل فلاسفه. من یه اجمالی از این دلیل بگم، یه چیزیش که خیلی دلیلش واقعا دل عجیب غریبه، مخصوصا با تقریرهایی که امثال علامه طباطبایی اینا اواخرش کردن، یعنی تقریره شده که به کامل ترین وجه و اینا بیانش کردن، علامه طباطبایی حالا مفصلش رو تو المیزان کرده، مفصل این دلیلا تو المیزان ذیل آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونجا بحث نبوت میکنه، جلد دوی المیزان رو چیکار نکنه، جلد دوی المیزان چی مفصل اونجا بحث نبوت میکنه ذیل اون آیه. از دو بعضی کتاب های دیگه شم هست ها، نمیخوام یا فقط مفصلش اونجا، یعنی مفصل ترین بیانش تو المیزان، یعنی مثلا تو کتاب شیعه در اسلامش هم داره، تو بعضی کتاب های دیگه شم داره. اون چیه؟ ببینید اینا یه مقدمه یه اول چه داره و میشه بگید از مهمترین مقدمه هاشه این است که انسان یه موجودیه که اجتماعی زندگی میکنه، اجتماعی زندگی کردن انسان، این مقدمه اولش، که البته تو این که چرا انسان اجتماعی زندگی میکنه بیانات مختلف داره، یعنی دلیلای مختلف داره که انسان اجتماعی زندگی میکنه، درست شد؟ حالا فعلا کار به این دلیلش فعلا ما نداریم که چرا انسان ها اجتماعی زندگی میکنن، اما اینی که انسان ها اجتماعی زندگی میکنن این قبول، همیشه تو طول وقت تاریخ بشر همیشه انسان اجتماعی زندگی میکردن، البته اجتماعی کوچک و بزرگ داشتیم، از قبیله بگیر تا یه شهر تا یه کشور، اما خب اجتماعی زندگی میکردن. یکی از چیزهایی که تو اجتماعی زندگی کردنشون تأثیر داشته، حالا میگم دلایل مختلف براش میگن، اما یکی از محوری ترین و اصلی ترین که انسان ها را به سمت اجتماع کشونده این است که دیدن انسان ها تو ظرف اجتماع میتونن به اون کمال انسانی خودشون برسن، حتی کمال انسانی در دنیا، سعادت دنیوی، حالا بذار کمال بگیم سعادت، دیدن انسان ها تو زندگی اجتماعی که میتونن به اون سعادت خوشبختی خودشون برسن، ولو سعادت خوشبختی دنیوی، درست شد؟ این مهمترین محورشه. پس انسان ها اجتماعی زندگی میکنن و محور این اجتماعی زندگی کردن هم تأمین سعادتشونه. اینه داشته باش؟ حالا وقتی که اجتماعی زندگی میکنی تو این اجتماع هم دنبال تأمین سعادت دیگه هر جور تو این اجتماع نمیتونی زندگی کنی، چون میخوای اومد اجتماعی زندگی کنی سعادت زندگی مشکلش حل شه دیگه، سعادت دنیا ویده دقل حل بشه تأمین بشه دیگه. خب تو با این، خب اگه اینطوری نگاه بکنیم که انسان ها اینطوری نگاه میکردن و اجتماعی زندگی کردن، خب هر جور دیگه نمیشه زندگی کرد. میگن اینجا چی میخوان؟ میگن اینجا جامعه نیازی به قانون پیدا میکنه، چون وقتی ما دنبال ما اومدن ما با اومدیم با هم زندگی بکنیم که سعادت هم من تامین بشه هم تو هم اون، خب دیگه هر نمیدونه هر کدوم هر کدوم دلم خواست بکنیم که، خب هر جور مرز میدونیم، باید یه قانون حاکم باشه بر جامعه که جامعه رو مدیریت بکنه، هم برای پیشگیری که یهو فساد چیزی اتفاق نیفته، هر جور مرضی اتفاق نیفته پیشگیری بکنه، هم اگه اتفاق افتاد جلوشو بگیره، خب یه داد ما نمیخوان، میخوان که جلوشو خاص بکنه، خب یه قانون جلو اونا رو بگیره، نظر این کارو بکنه، مجازاتشو بکنه، خلاص یه قانونی میخواد که اون هدف تشکیل اجتماع که تأمین سعادت انسان ها بودا اون قانون تأمین بکنه، درست شد؟ حالا اینجا بحث میکنن که آیا انسان خودش باشد و عقل و تجربه اش میتواند چنین قانونی بنویسن؟ چنین قانونی وضع کنن یا نمیتواند؟ اینها اون فلاسفه ادعاشون است که نه، انسان به خودی خودش نمیتونه یه قانون کامل و جامع بنویسه، که ایشون بیشتر این تیکش رو توضیح میده، این تیکش رو توضیح میده که خودش نمیتونه انسان قانون بنویسه، قانون کامل و جامعه ها نه، هیچ قانونی میتونه روز قانون تو دور داره باشه، بس قانون وضع میکرده آقا، یه مقدارش عقل خودش بوده، یه مقدارش تجربه بوده، اما بحث نیست قانون کامل و جامعه باشه که واقعا سعادت تامین بکنه. تو این کتاب این تیکش رو توضیح میده که انسان خودش نمیتونه این قانون رو بنویسه، درست شد؟ حالا اینا بخونیم اول تا برسیم به اینجا. الفصل اول أدلة لزوم البعثة، یک حاجة الممکن، دلیل اول حاجة المجتمع الى القانون الكامل، ببین نبیل القانون، قانون که کامل، مجتمع یعنی جامعه بشری احتیاج داره به قانون کامل، لا یشک احد من الفلاسفه لایشو که وقتی میخواد بگه دیگه میخواد بگه مسئله واضحه بدیهیه توش دعوا نیست، تو اصل این دعوا نیست، همه قبول دارن. لا یشک احد من الفلاسفه والباحثین فی الحیات الانسانیه، همه کسایی که درباره زندگی انسانی بحث کردند، حالا چه جامعه شناسا چه مورخا چه روانشناسا چه همه اینا بحث کردند، لا یشک چی فی ان للانسان میلا الى الاجتماع والتمدن، تمدن یعنی شهرنشینی، تمدن من یا الله خاصش منظور تمدن یعنی شهرنشینی، یعنی تشکیل جامعه، تمدن یعنی تشکیل مدینه دادن، یعنی شهر شهرنشینی به قول این روز. این مقدمه اول، انسان میل داره به اجتماع تمدن. حالا چرا گفتم چراش بحث میکنه آدم چرا این میل داره، اما خلاصه این میل رو چه داره، حالا به هر دلیلی این میل رو داشته باشه، این میل رو به قول معروف میره باهاش اجتماع تشکیل میده که تش چی بشه، خب به سعادتش برسه، خب به سعادتش برسه، تشینه. این مقدمه اول، این مقدمه اول. مقدمه دوم، کما یعنی اونم لایشکو، کما یعنی لایشکو ان حاجت المجتمع الى القانون، اینکه جامعه نیاز به قانون داره، مبا لایرتابفی، اونم شکی توش. چرا؟ چون شما اگه مدی تشکیل اجتماع دادی، خب اگه بگیم هر کی دلش بخواد بکنه، خب اینکه شیراز جامعه اش هم میباشه، هر جو مرز میشه شیراز میباشه، اون هدفی که دنبالش بودی تامین نمیشه، حتی اولیات زندگی تامین نمیشه دیگه، چه برسه سعادت اولیات زندگی تامین نمیشه. بعد میگه چرا این برای دومیه دلیل میاره، گفت لایر تابافی ها، اما دلیل براش میاره، ایذالک میخوره به این دومیه، ایذالک میخوره به این دومیه. چرا جامعه قانون میخواد؟ لحاظ لان الانسان مجبول علی حب ذات، مجبول یعنی سرشته شده است، این ذات اینطوریه، مجبول یعنی سرشته شده، ذات اینطوریه، فطرتش اینطوریه که چی؟ خودشو دوست داره. هر انسانی حب ذات داره، و وقتی حب ذات داره و حاضا یعنی این حب ذات، یجره الی تخصیص کل شیء به نفسه، میکشونه دش که هر چیزی به خودش اختصاص بده، خب خاطر خودم دوست دارم، خب میخوام همه چیزم مال خودم باشه، هر چی به نفع خودم جمع کنم، هر چی به نفعم هست میخوام مال خودم باشه، چون خودم رو دوست دارم. من دون ایرا ریال غیره حقا، بدون اینکه برای غیر خودش حقی را رعایت کنه، خب هر چی اینطوری باشه میگه یو ادی ذالک، ذالک یعنی اینی که هر چیزی به خودش اختصاص میده و حقی رعایت نمیکنه، ذالک میگه به کل خط و قبلی، یؤدی منجر میشه الی تنافس و تشاجر، تنافس تشاجر یه معنا میده، یعنی هر جمعه دعوا، میگه هر چی میخواد بکشه سمت خودش، خب یه کتاب دیگه بیشتر نیست، مثلا یکی میگه این کتاب مال من، یکی میگه کتاب مال من، دعوا میشه. میگه بین ابناء المجتمع، بین انسان هایی که تو جامعه زندگی میکنن، و به تالی و در نتیجه یؤدی الی عقم الحیات، عقم انسان عقیم شدن میاد، زندگی عقیم میشه، بی نتیجه میشه، بی ثمر میشه، عقیم یعنی بی نتیجه دیگه، ثمر نداره دیگه، میگه خب زندگی بی ثمر میشه، اون نتیجه که میخوای حاصل نمیشه، تو نتیجه به سعادت برسی، دعوا که بشه، تشاجر که بشه، شهر و مرش که بشه، به نتیجه نمیرسی، و تلاشی ارکان مجتمع و ارکان مجتمع متلاشی میشه از نمیشه. فلا یقوم للحیات الاجتماعی اساس، پس برای زندگی اجتماعی اساسی نمیماند الا به وضع قانون جامع یقوم به تحدید وظائف کل فرد و حقوقه، الا اینکه قانونی وضع کنیم که این قانون جامع باشه، که این قانون یقوم و قائم باشد به اینکه محدود بکند، مشخص بکند، تحدید یعنی مشخص کردن وظائف هر فردی را و حقوقش را، حقوقش مشخص کنه، وظیفه‌اش مشخص کنه، پس قانون میخوام که این کارو انجام بده. فیمکن لکل فردین، پس امکان پیدا میکند، به قول معروف ممکن میشه برای هر فردی، ان یعیش فی ظل العداله الاجتماعیه، در ظل عدالت اجتماعی زندگی بکنه، و یسلک سبیل الفلاح و النجاح، به اون سعادت و رستگاری خودش برسه. درست شد؟ حالا ایشون میگه که خب حالا که قانون میخواد، خب قانون گذار، قانون چیز واسه زمین حوادث که بردنی بیام که قانون گذار میخواد، میگه خب قانون گذار باشه، شرایط داشته باشه، این شرایط انسان عادی ندارن، گفتن این تیکش میخواد بگه، تا اینجا چه میگه دعوایی نیست، اجتماع زندگی میکنه، اجتماع قانون میخواد، تا اینجا دعوا ندارن، داری امیرالمومنین میگه لا بد للناس من امیر بر نافاجه، تو امیر داشتن دعوایی ندارن، یه حکومت میخوان و امارت میخوان دعوایی ندارن، قانون هم میخوان دعوا ندارن. حالا میره دعوا سر چیز که قانونش خودمون میتونی واسه کنی یا نمیتونی واسه کنی، ایشون میگه خب قانون گذار باید چیز داشته باشه، شرایط داشته باشه، این شرایط انسان عادی ندارن،
این شرایط به معنای کاملش فقط خدا داره، پس مقنن فقط با خدا باشه. درست شد؟ حالا میگه اون شرایط چی چیه؟ یک میگه چند تا شرط داره، یکیش میگه که آزون من اون مقنن عبرت اون قدر که آن رو بس کنه برای انسان، خب باید انسان شناسش کامل باشه. پس باید انسان شناس کامل باشه که تمام ابعاد وجودی انسان و شؤون مختلف زندگی انسان و ارتباطاش و پیچیدگیاش رو همیشه بدونه. این شرط اولشه. شرط دومش چیه؟ شرط دومش که این قانون گذار به نفع خودش قانون گذاری نکنه، یعنی از این قانون انتفاعی نبره. چرا؟ چون اگه قانون گذار از قانون انتفاعی بخواد ببرد ممکنه سوء استفاده کنه. پس یک، باید آشنا شرایط علمی باید داشته باشه، اصطلاحا شرایط اخلاقی هم باید داشته باشه. شرایط علمی باید چیز باشه، بدون جامعه بشری چه انسان چه روابط اجتماعی چه همینا رو بدون. یک، دو، اینکه سر از اخلاقی هم داشته باشه، یعنی نخواد از این قانون برای خودش یا برای نزدیکانش هم داره برای چیزا مثلا منفعتی داشته باشه که بخواد تو قانون گذاری سوء استفاده بکنه. میگه خب انسان این کار نداره، دو چرا تو نداره؟ یک، علم کامل به انسان و جامعه بشری نداره. دو، تو ناقصن دنبال منافع خودشون میگردن. انسان بالا از ناقصن میگه سود میبرن وقتی خود قانونی بنا تو قانون میاد برای خودش جور وضع میکنه که مثلا بتونه از این قانون به نفع خودش استفاده بکنه. یعنی ضمانت نداره. تو صلات اخلاقی تو معصوم که نیستن که صلات اخلاقی نداره. این دو تا شرط میگه. دارین بخونیم. شرایط المقنن لا ریب فی ان جعل قانون جامع بالوصف المذکور، قانون جامع به اون وصفی که گفتیم که همه وظایف مشخص کنه، حقوق مشخص کنه، یحتاج الی توفر شروط. باید یه شروطی توش فراهم بشه که اهمها شرطان تالیان، که مهمترینش دو تا شرطه. یک چی؟ الاول معرفت المقنن بالانسان، قانون گذار انسان رو بشناسه. میگه ان اول و اهم خطوه فی وضع القانون، مهمترین قدمی در وضع قانون چیه؟ ان یکون المقنن عارفا بالانسان جسمهی و روحهی قرائزهی و فطریاتهی و ما یصلح لهذه الامور او یضر بها، اون چیزایی که برای این امور یعنی مثلا قرائز و فطرتش برای جسم و روحش به صلاحه، او ما یضر بها یا ضرر داره برای جسم و روح و فطرتش. و کل ما تکاملت هذه المعرفه بالانسان، هرچه این معرفت به انسان کامل تر باشه، خب کان اون قانون ناجحن، ناجح یعنی موفق و ناجع یعنی سودمند، فی علاج مشاکلی در حل مشکلات و ابلاغهی و رساندن انسان الی سعاده. کدوم سعادت؟ المتوقعات، متوقعات یعنی مقصود متوقع من خلقهی، اون سعادتی که متوقع است از خلقت انسان. پس اولین شرط اینه که انسان رو به معنای کامل بشناسدش، همه ابعاد وجودیش. این شرط این اصطلاح میگن شرط علمی. از ثانی عدم انتفاع المقنن من قانون، میگن شرط اخلاقی. و هذا شرط بدیهی، میگن شرط واضح. چرا؟ چون فان المقنن اذا كان منتفعا من القانون الذي يدعه یدعوه، قانون گذار از اون قانون که میذاره سود ببره، سواهون کانه نفع آعدن الی، حالا که اون نفع رسه به خودش، او الی من یمتو الی به صلت خاصه، یمتو یعنی پیوند داره، قرابت داره، ارتباط داره، یا برسه به اون کسی که ارتباط داره به اون به صلت خاصه، یه ارتباط خاصی، مثلا چه قومشه، بچشه، چه میدونم هم حزبیشه. میگه فهاد القانون، پس این قانون سیتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، همچین قانونی که به نفع خودش و دور و بریاش باشه، این تمام میشود برای صلاحیت خود مقنن، یعنی به نفع اون تمام میشه، لا لصالح المجتمع، نه برای صلاح مجتمع، مصلحت مجتمع. و نتیجته الحتمیه، نتیجه حتمیش هم ظلم و اجحاف، اجحاف یعنی ضرر و زیان چیز. فالقانون الکامل، پس قانون کامل، لا یتحقق الا اذا كان واضعه مجردا عن حب الذات و حبل انتباع شخصی. حب ذات نه که حالا بعدم خدا حب ذات نداره، حب ذات منظور اینه که میگه حبل انتباع شخصی، این قید تفسیریشه، چون خدا هم حب ذات داره نه که نداره، این نم این واو که میاره واو تفسیریشه، یعنی حب ذاتی که یعنی دنبال منافع شخصیش باشه، منظور این نه حب ذات تو خدا که دنبال منافع شخصی. خب بعد این دو تا شرطه باید داشته باشه، میگه این دو تا شرطه فقط خدا داره من کاملش. شرط اوله چرا خدا داره؟ چون خود خالق انسان. چرا شرط اول گفتیم معرفت کامل نسبت به انسان داشته باشه؟ میگه خود خدا معرفت کامل نسبت به انسان داره. چرا؟ چون خالقش. خلاص کامل میدونه چی خلق کرده، چی نیاز داره، سعادتش چیه، راه رسیدن به سعادتش چیه، همه رو میدونه. میگه اما شرط الاول فانا لن نجد في صفحه الوجود موجودا اعرف بالانسان من خالقه. ما در سطح هستی موجودی که اعرف باشه به انسان از خالقش پیدا نمی‌کنه. لنجه فان سال عن مصنوع، سازنده یه مصنوعی اعرف بهی من غیره، اعرف است به اون مصنوع از غیرش. یقول سبحانه الا یعلم من خلق، اینجا استفهام انکاری باید بخونی، الا یعلم من خلق، یعنی اونی که خلق کرده نمیدونه، علم نداره چه خلق کرده. یعنی ان عدمت الانسان فی روحه و معنویاته و قرائزه و فطریاته، میگه عظمت انسان توی این ابعاد اشبه شبیه هست، شبیه تر است به بحر کبیر، به یه دریای کبیری که لا یرا ساحله، ساحلش دیده نمیشه، ولا یضا محیطه، محیط و احاطش معلوم نی، یضا یعنی معلوم نی، یضا الزوم یعنی روشنایی، یعنی معلوم نی تا کجا احاطه داره، هیچش معلوم نی. میگه انسان انقدر یه موجود عجیب غریبی، و قد خفیت کثیر من جوانب حیاته و رموز وجوده، بسیاری از جوانب وجودش مخفی بوده، رموز وجودش مخفی مونده، حتی تا جایی که لقب ملقب شده از انسان بالموجود المجهول. یعنی انسان موجود ناشناخته، یک کتاب داره، آلکسیس کارل یک کتاب داره، اسم کتابش این انسان موجود ناشناخته، اون به تبع اون کتابی اسم آورده قبل از انقلاب نوشته، این کتاب شهید متعدی هم خیلی بهش استناد میکنه دو اینامه، این کتاب اسم کتاب این انسان موجود ناشناخته. حالا شرط دوم، میگه شرط دوم ما چرا خدا چه غیر خدا نداره؟ میگه خب غیر خدا هم محتاج انسان، تو حالت عادی انسان ها به نفع خودشو کار میکنن، به نفع کسایی که باشو ارتباط دارن یا دوستشون دارن کار میکنن. میگه را اما شرط ثانی فلن نجد ایضا موجودا مجردا عن ای فقر و حاجت و انتفاع سوا سبحان. تو شرط دوم شما هیچ موجودی پیدا نمیکنی که از فقر و حاجت و انتفاع مجرد باشه مگر خدا. پس اینجا ایشون دو تا دلیل آورد برای اینکه انسان شرایط علمی و اخلاقی برای قانونگذاری ندارد. تا اینجا دو تا دلیل آورد. حالا تو ادامه میخواد یه دلیل دیگه هم بیاره، یه دلیلی دیگه که انسان صلاحیت نداره. پس دو تا دلیل آورد، انسان صلاحیت علمی و اخلاقی برای قانونگذاری نداره، یه دلیل دیگه میخواد بیاره که چرا انسان نمیتونه خودش قانونگذار باشه. حالا میخواد بره امروز کافی باشه دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. سر مطلبه